تا دندان مسلح که از امکانات غرب و شرق استفاده می کرد و حمله همه جانبی رو در مرزهای ایران انجام داده بود، سعی کرد که از نیروی مردم در جهت مقابله با این تهاجم استفاده بکنه. این هنر انقلاب اسلامی بود که در واقع مردم رو به صحنه آورد، از انگیزه های اعتقادیشون و از انگیزه های انقلابیشون استفاده کرد و شاید در جهان نادر باشه چنین اقدامی که در مقابل یک جنگ کلاسیک مردم عادی و مردمی که کمتر آموزش نظامی دیدن ولی با اعتقاداتشون و باورهاشون وارد صحنه نبرد میشن و در مقابل یک جنگ تمام عیار میستن، نه اینکه میستن، در واقع دشمن رو در طی 70 روز متوقف میکنن و در طی 1.5 دو سال به عقب برمیگردن و شکست های بزرگی رو بهش تحمیل میکنن. این هنر، هنر انقلاب بود. شاید اگر انقلاب اسلامی با این ویژگی هاش که مهمترینش دین مداری بود و در واقع تکیه بر مردم، این هویت وجود نداشت، شاید عراقی ها حداقل خوزستان رو گرفته بودن و ما الان خوزستان رو نداشتیم، اون قدرتی که در واقع عراق داشت و حمایت های بین المللی که داشت. هنر انقلاب، هنر امام در واقع و مدیران جمهوری اسلامی این بود که جنگ رو مردمی کردن و مردم رو وارد صحنه های مختلف نبرد کردن، از پیر و جوان حتی خانم ها رو وارد صحنه نبرد کردن. استراتژی جنگ مردمی در واقع جواب داد. عراقی که حمله کرده بود و سرمست از این بود که چند روزه در واقع در هفته اول اهواز رو بگیره و در چند ماه بعد در تهران حضور داشته باشن، متوقف شدن و حتی خرمشهر رو بیش از نزدیک به 45 روز طول کشید تا خرمشهر رو که چسبیده به مرز عراق اشغال بکنن. و این دفاع مردم بود که در مقابل این تهاجم همه جانبه استادی کرد. یه بخشم شاید اشتباه نظامیان عراق بود، شاید تصور نمی کردن. اصلا خود ارتش عراقی ارتش کلاسیک بود و تصور نمی کرد که وارد جنگ شهری بشه و ضعف نظام های در واقع ارتش های کلاسیک اینه که نمی تونن در جنگ شهری و در نبرد های چریکی موفق بشن. اشتباه تاکتیکی ارتش عراقی بود که وارد شهرها شد و درگیر شد و مردم و عملا متوقف شد و یکی از ضعف‌های مهمی که بعدها هم خودشون اعتراف کردن این بود که جنگ رو به کوچه پس کوچه های شهرها کشوندن و اونجا بود که مردم و زنها مردها مقابله کردن و اجازه پیشروی رو به عراق ندادن. این بود که در عرض 45 روز عراقی که با همه امکانات و تجهیزات به منطقه به مرزهای ایران هجوم برده بود متوقف شد و از حالت تهاجمی به حالت تدافعی به خودش گرفت و این فرصت رو به نیروهای ایران داد که در واقع خطوط پدافندی رو ترسیم بکنن، به اجرا در بیارن و نیروهای خودشون رو مستقر بکنن و آماده بشن برای حملاتی که در واقع حملاتی که به آزادسازی مناطق اشغالی منتهی بشه. این نکته مهم رو باید در واقع در هنر انقلاب اسلامی دونست و رهبری انقلاب اسلامی
کاملا.
که یک جنگ کلاسیک رو با جنگ مردمی و جنگ در واقع اعتقادی در آمیخت و به کمک مردم در مقابل یک حمله همه جانبه استادگی کرد و اون رو مجبور کرد که از حالت تهاجمی در واقع خارج بشه و حالت تدافعی به خودش بگیره. همین حالت تدافعی در واقع مرحله شکست عراق بود. عراقی که آمده بود شهرهای مختلف ایران خصوصا اهواز رو بگیره، خوزستان رو جدا بکنه و
صرف مدت کوتاهی
بله در عرض یک هفته 6 روز در واقع اونها جنگ 6 روزه رو طراحی کرده بودن به تقلید از جنگ اسرائیل و عرب، می‌خواستن 6 روزه در واقع ایران رو از پای در بیارن ولی مقاومت مردم در سرتاسر مناطق مرزی باعث شد که این آرزوی صدام در واقع تحقق پیدا نکنه و جمهوری اسلامی سربلند در بیاد از یک امتحان بزرگ تاریخی.
کاملا. اما جناب یکتا، پرسشی که مطرحه اینه که خب به هر حال جنگ یا حمله یک کشور علیه یک کشور دیگه ای بود، چرا امریکا به طور مستقیم اونم از حزب بعث عراق شروع کرد به حمایت کردن؟ دلیلش چی بود؟
بازیگری جدیدی که سرسپرده هیچ کدوم از این دو قطب نبود وارد صحنه بین‌المللی شده بود و باید به هر شکل ممکن این بازیگری جدید سرکوب بشد تا الگویی برای کشورهای دیگه نباشه. ما الان که بعد از 40 سال به اون صحنه نگاه میکنیم ببینیم امریکایی‌ها درست فکر میکردن. اگر انقلاب اسلامی الان بعد از 40 سال که قوام پیدا کرد دستاش ببینید تا کجا رفته، متوجه بودن که اگر انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی قدرت بگیره دستهای زیادی خواهد داشت و این دستها رو نمیشه در واقع قطع کرد. بنابراین سعی کردن که در همون ابتدای امر شکل‌گیری جمهوری اسلامی رو مهار بکنن و حداقل اینه که این رو مشغول بکنن. 8 سال مشغول کردن نظام جمهوری اسلامی به خودش با جنگ سبب شد که فرصت‌های طلایی رو از این نظام بگیرن و از انقلاب بگیرن. در واقع اگرچه اونها تصور می‌کردن که این فرصت از دست خواهد رفت و انقلاب اسلامی مهار خواهد شد، ولی همین جنگ که بعدها صحبت‌های فرصتی شد، در واقع فرصت‌های مختنمی رو ایجاد کرد که نظام تونست از این فرصت استفاده بکنه و قدرت نظامی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی بین‌المللی خودش تقویت بکنه، جایگاه بین‌المللی رو تقویت بکنه، جایگاه منطقه‌ای خودش رو تقویت بکنه، نیروهای خودش رو در سراسر منطقه پخش بکنه و یه قدرت منطقه‌ای تبدیل بشه. و مهمترین اصلی که آمریکایی‌ها و حتی روس‌ها اون موقع بهش پی برده بودن این بود که اگر انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی قوام پیدا بکنه، این امکان و این تهدید برای سلطه‌شون تو منطقه، برای بازیگرانشون تو منطقه وجود خواهد داشت. به همین جهت همه تلاششون کردن که در زمانی که نهال جمهوری اسلامی هنوز یک نهال تازه است و قوام پیدا نکرده و محکم نشده، جلوشو بگیرن و مهارش بکنن.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم. خب دوستان گرامی، همچنان مشت پر رو میشنوید از رادیو اقتصاد که بازتابی از 8 سال دفاع مقدس شما دوستان. این برنامه رو روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز میشنوید.
ما اومدیم به جنگیم. جنگ یه روز تدافنده، یه روز صبره، یه روز مقاومته، یه روز استقامته، یه روزش هم شوق پیروزیه.
میراث به جا مانده از دلیران میدان.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
بازتابی از 8 سال دفاع مقدس از رادیو اقتصاد.
مشت پو.
بله دوستان، ارتباط تلفنی برقرار شد با جناب سردار دکتر هادی مرادپیری، معاون هماهنگ کننده پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید سلیمانی که خدمتشون خیر مقدم میگم. جناب سردار، درود بر شما، خیلی خوش آمدید به این برنامه. سردار لطف کنید بفرمید که ما بعد از دفاع مقدس تا الان چه دستاوردهایی رو داشتیم که تقدیم میکنیم به شنوندگان عزیزم.
من با اجازهتون در دو عرصه خدمت شما عرض میکنم. یکی عرصه های داخلی است، دوم عرصه های خارجی. در حوزه دستاوردهای و نتایج دفاع مقدس در حوزه داخلی، من تقسیمش میکنم به حوزه های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نظامی. در حوزه های سیاسی امنیتی بعد از دوران دفاع مقدس، ما ایجاد ثبات داخلی با از بین بردن گروه های ضد انقلاب داخلی رو داشتیم.
بله.
وحدت و انسجام ملی در جامعه ایجاد شد. روابط سیاسی و دیپلماسی کشور ما تقویت پیدا کرد. نظام اداری ما به نوعی تقویت شد. خدمت شما عرض بکنم در حوزه های اجتماعی فرهنگی، روابط اجتماعی به همدلله توسعه پیدا کرد. تکرار حماسه عاشورا و تجلیش نهادند.
بله.
مساجد نقش مجدد خودشون رو احیا کردن. تفکر بسیجی در جامعه ما در دوران دفاع مقدس تولد پیدا کرد، رشد پیدا کرد. فضایل اخلاقی و باورهای دینی به همدلله توسعه پیدا کرد و اثبات کارآمدی دین در کشور ما به همدلله توسعه پیدا کرد. یعنی ما به جهانیان اثبات کردیم که دین دارای کارایی. در حوزه نظامی، شکل‌گیری مقاومت‌های مردمی، خودکفایی و خود اتکایی نیروهای مسلح، توسعه و تکامل سازمان‌رس و توانمندی‌های ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران و کلاً اقتدار جمهوری اسلامی تثبیت شد.
بله.
و اندیشه های دفاعی امامین انقلاب حضرت امام رحمت الله علیه و مقام معظم الاخدری تثبیت شد. در حوزه دستاوردهای خارجی نظام مقدس جمهوری اسلامی در جهان تثبیت شد. یک الگویی رو تحت عنوان الگوی مبارزه با استکبار و بیداری اسلامی در جهان به حمدالله ایجاد شد و توسعه پیدا کرد.
درسته.
نقش جمهوری اسلامی در امنیت منطقه به وفور خودش نشون داد که جمهوری اسلامی یک قدرت توانمندی است. در سازمان‌های بین‌المللی با بی‌طرفی‌هایی که قرار بود سازمان ملل انجام بده اما نداد، این تردید در کشورها به وجود اومد که سازمان‌های بین‌المللی و به خصوص شورای امنیت یک طرفانه قضاوت می‌کنه و بازیچه دست قدرت‌های بزرگ هست.
بله.
حقوق بشر رو ما آزمون کردیم، دیدیم در حد حرف بیشتر نیست، یک ابزاری است در اختیار قدرت‌های بزرگ. و تصویب و اثبات کردیم کارآمدی نظام مقدس جمهوری اسلامی، از همه مهمتر اعتماد به نفس جمهوری اسلامی در تأمین امنیت منطقه. شما با این دو مدلی که من عرض کردم تحت عنوان دستاوردهای داخلی و خارجی به راحتی میتونید از این دو الگو انشاءالله پیروی کنید.
بله، خیلی ممنونم، خیلی لطف کردید جناب سردار. با شما بزرگوار، خداحافظی میکنم.
من هم از شما خداحافظی میکنم، خیلی تشکر و ممنون میشم.
ممنونم، ممنون از شما و شنوندگان ارجمندی که برنامه رو میشنوند. سپاس.
رزمندگان دیروز، کارآفرینان امروز، کارآفرینان امروز.
این جانب جلیل ابراهیمی متولد 1342 که در سال 59 به دستور حضرت امام رحمت الله علیه راهی جبهه های نبرد حق علیه باطل شدم و طی سالهای دفاع مقدس به مدت 65 ماه در مناطق عملیاتی مختلفی کردستان، عملیات طریق القدس، بعد کربلای چهار حضور داشتم. با توجه به شرایط و امکانات آن زمان در مقابل دشمن تا دندان مسلح ایستادیم و موفق شدیم که بعد از اتمام جنگ و بازنشستگی به دستور حضرت آقا در جبهه جدید اقتصادی در صنایع تبدیلی کشاورزی مشغول به کار و کارآفرینی شدم. در حال حاضر و حمدالله موفق هستم و توانستم با تعدادی از کشورهای دنیا ارتباط داشته باشم و برای صادرات محصولات تولیدی مجموعه صنایع غذایی خودمان با بهترین کیفیت که مورد تایید اداره نظارت می باشد همکاری داشته باشم و تعداد زیادی از خانواده ها که بعضن خود سرپرست هستند مشغول به کار باشم. الحمدلله رب العالمین، ایستادیم و موفق شدیم.
با تو هستم ای وطن، با تو هستم ای وطن، ای خورشید جاوید من.
خب دوستان گرامی، همچنان مشت پر رو میشنوید از رادیو اقتصاد که بازتابی از 8 سال دفاع مقدس شما دوستان. این برنامه رو روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز میشنوید. خب برگردیم جناب سردار یکتا و بحثمون رو ادامه بدیم. حالا علتش معلوم شد چرا امریکا مستقیما از حزب بعث عراق حمایت کرد، حمایت به جای خودش، حالا با تجهیزات، و نه فقط امریکا بلکه خیلی جاهای دیگه. اما چرا تحریم همه جانبه کشور ما رو شروع کرد تو اون سالهای دفاع مقدس؟
تلاش ایران در واقع مردمی کردن جنگ باعث شد که یه بخش از اقدامات رو ایران با مردمی کردن جنگ خونسا کرد. اما تحریم ها یه بخشش برمیگرده به قبل از جنگ. در واقع امریکایی‌ها پس از اینکه لانه جاسوسی اشغال شد، تحریم‌های رو علیه ایران اعمال کردن و سعی کردن که از طریق تحریم‌ها ایران رو تحت فشار قرار بدن و گروگان‌ها رو آزاد بکنن. اما تحریم‌های امریکا پس از وقوع جنگ هم ادامه پیدا کرد. اگرچه تحریم‌های قبل از جنگ بیشتر اقتصادی و مالی بود، اموال ایران رو، پول‌های ایران رو در امریکا بلوکه کردن و تجارت با ایران رو ممنوع کردن، اما پس از وقوع جنگ در واقع این تحریم ها رو به تجهیزات نظامی هم تسری دادن و از هر گونه ارسال تجهیزات به ایران در واقع جلوگیری کردن و حتی کشورهای غرب رو وادار کردن که از فروش حتی سیم خاردار به ایران جلوگیری بکنن و همه اینها برای این بود که ایران رو تضعیف بکنن و نتونه ایران در مقابل عراق ایستادگی بکنه، جنگ رو مدیریت بکنه و به مرحله در واقع تهاجم برسه. همه تلاش امریکایی‌ها در ابتدای جنگ این بود که با تحریم‌ها ایران در مرحله تدافعی باقی بماند و در این مرحله تدافعی تضعیف بشه و از درون با بحران مواجه بشه، اقتصادش دچار اختلال و اختشاش بشه، مردم از انقلاب و از جمهوری اسلامی خسته بشن و این تداوم جنگ باعث بشه که امکانات رفاهی مردم کاهش پیدا بکنه، مبادله تجاری در واقع با اروپا و غرب کاهش پیدا کرده، محصولات در ایران کاهش پیدا بکنه و در دسترس مردم قرار نگیره،
در واقع نارضایتی
مردمی ایجاد بشه. بله، و همه اینها باعث بشه که حمایت از جنگ در واقع کاهش پیدا بکنه، حمایت مردم از جنگ کاهش پیدا بکنه. این اقدامات هدفمند صورت گرفت. در واقع بخش مهمی از اقداماتی که امریکایی‌ها و حتی شوروی‌ها انجام دادن در جهت این بود که مقاومت مردم و مقاومت نظام در مقابل عراق تضعیف بشه و ایران وارد مرحله تهاجمی نشه که بتونه پیروز جنگ بشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. فرصت این برنامه هم به اتمام میرسه. از حضورتون صمیمانه سپاسگزارم.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم
از اینکه لطف فرمودید امروز هم در این برنامه با ما همراه شدید. بسیار سپاسگزاریم. امیدوارم که این برنامه هم مورد توجه شما بزرگواران قرار گرفته باشه. به اتفاق همکاران ارجمند از محضرتون مرخص میشیم تا درودی دیگر. بدرود و خدا یار و همراهتون.
ز دل ویرانه ما ایران، ای خانه ما ایران.
پخش زندگی برنامه‌های رادیو در سایت رادیو اقتصاد، آشنایی با برنامه‌های تولیدی و زندگی رادیو اقتصاد، آخرین اخبار روز اقتصادی، باشگاه مخاطبان کسب و کار، باشگاه برنامه مهارت‌های اقتصادی، باشگاه خبرنگاران افتخاری، تعامل با دانشگاهیان، نخبگان و فعالان اقتصادی. سایت رادیو اقتصاد، پلی به سوی افق روشن اقتصادی.
نشانی سایت رادیو اقتصاد
www.radioeqtesad.ir. سایت رادیو اقتصاد، پلی به سوی افق روشن اقتصادی.
شکوه زندگی تنین راهتان.
جانبازان جانبازان
می تراود عطر ایمان از نگاهتان. رویش جوانه های عاشقانه ای جاری زلال صبر جاودانه ای.
رویش جوانه های عاشقانه ای جاری زلال صبر جاودانه ای.
هر شکستگان عاشقی راویان صبح صادقی قله های استقامتی جلوه های بی نهایتی.
هر شکستگان عاشقی راویان صبح صادقی قله های استقامتی جلوه های بی نهایتی.
بازوانتان بوی کربلا گرفته جسم و جانتان.
شد رهازتن اگرچه بازوانتان بوی کربلا گرفته جسم و جانتان.
چشمتان که آسمان ابری صفات چشم سار جلوگاه نور کبریاست. چشم سار جلوگاه نور کبریاست. شکوه زندگی تنین راهتان.
جانبازان جانبازان
می تراود عطر ایمان از نگاهتان. رویش جوانه های عاشقانه ای جاری زلال صبر جاودانه ای.
رویش جوانه های عاشقانه ای جاری زلال صبر جاودانه ای.
هر شکستگان عاشقی راویان صبح صادقی قله های استقامتی جلوه های بی نهایتی.
هر شکستگان عاشقی راویان صبح صادقی قله های استقامتی جلوه های بی نهایتی.
در سلام خانه‌ات آبادان. گفتم که خانه‌ات. در نامه تو خواندم و دانستم بیداد زخم ظالم موشک سقف گلین خانه منو به خاک ریخت. مادرت متم باد که پاهای ما به پاست. دست تو دست من دست هزار من می سازد و دوباره می آغازد هر آن چرا که تیر فتنه می اندازد.
می‌دونی وقتی گردان بره خط گروهان برگرده یعنی چی؟ میدونی یه گروهان بره خط دسته برگرده یعنی چی؟ میدونی یه دسته بره خط نفر برگرده یعنی چی؟
با خدا معامله کردی از اینا صرف واسه چی با خدا
معامله؟ اگرچه جنگ در ظاهر در روز 31 شهریور 59 شروع شد، اما در باطن جنگ تحمیلی عراق علیه ایران تقریبا از اوائل پیروزی انقلاب، یعنی از قبل از آغاز سال 58 شروع شده بود. ما از تاریخ اوائل فروردین 1358 تا 31 شهریور 1359 که یک سال و نیم طول کشیده، حدود 289 تجاوز مرزی عراق به ایران رو ثبت کرد. با پرتاب خمپاره، پرتاب توپ، پرتاب موشک، با حمله به پاسگاه‌ها، به رگبار بستن پاسگاه‌های مرزی، با حمله به مردم، با حمله به چاه‌های نفت و بالاخره بمباران مناطق مرزی، چه پاسگاه‌ها و چه منازل و چه روستاها، این حملات 289 موردی که گفتم به این وسیله‌ها انجام گرفته و این همش حاکی از این است که دولت عراق از اوائل پیروزی انقلاب مقدمات یک درگیری مرزی رو با ما شروع کرده.
ملت ایران خروسان بیقرار، ملتی رو تمدل و مارش تبار، خوابه ها مرد و فریدان جان به خواب، سرفرازان سپاهی سر به سر، سر به سالار شهیدان داده ها، عاشقان جانباز ها آزاده ها،
وقتتون بخیر دوستان عزیز، همراه هستید با بخش اول برنامه‌های رادیو اقتصاد در اولین روز از پاییز، اولین روز از مهر ماه. شما شنونده صدای ما از طریق موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز و سامانه پیام کوتاه ما 30036 37، سامانه پیام کوتاه ماست که شما عزیزان میتونید با ما از این طریق ارتباط داشته باشید. 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و سایر شهرهاست. با ما همراه باشید و همراه باشید با بخش اول برنامه های رادیو اقتصاد. این بخش تا ساعت 14 ادامه خواهد داشت. زندگی از نو عنوان برنامه ایست که تو این فرصت میشنوید.
زندگی از نو. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود به شما شنونده های خوب برنامه زندگی از نو از رادیو اقتصاد. به این برنامه خوش آمدید. در این برنامه زندگی از نو میخواییم راجع به آموزش سواد مالی به بچه ها صحبت بکنیم، با توجه به اینکه در آستانه شروع سال تحصیلی جدیدم هستیم. امیدواریم که در کنار یک سال تحصیلی خوب، فرزندانمون سواد مالی و اقتصادیشون هم بالا بره، با توجه به آنچه که در جامعه می آموزن و البته خانواده و از پدر و مادر. پس تا انتهای این برنامه همراه ما باشید.